أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم سید در حاشیه رسائل استصحاب شرایع احکام شرایع سابقه رو صحیح نمیدانه و محصل فرمایش ایشون این هست که احکام شریعت سابقه، شریعت منسوخه، واقعا محدود به زمان عدم مجیء شریعت ناسخه است. هرچند ظاهر دلیل شرایع منسوخه اینه که اطلاق دارن و به اعتبار این ظهور هم کلمه نسخ تعبیر شده. نسخ یعنی یک شیئی که بوده اون را از بین بردن، ولی از جهت واقع در واقع نسخ نیست. واقعا از اول خود اون حکم منسوخ استمرار نداشته. خب بعد ایشون می‌فرمایند که نسخ شریعت سابقه هم ظاهرش اینه که نسخ جمعی احکام اون شریعت و نسخ بعضی از احکام اون شریعت، بعضیش نسخ بشه بعضیش نسخ نشه. نه، کل احکام شریعت نسخ شده. و البته نگید شما یه سری احکام هست که هم مثلا در شریعت حضرت عیسی علیه السلام هست، هم در شریعت پیامبر اسلام هست، مثل حرمت ظلم، سرقت، زنا و احکام مانند اون. ایشون میگن که این دو تا حکمه. یک حکم، حکمی هست که در شریعت اسلام اجرا شده، یک حکم هم در شریعت حضرت رسول، یعنی خداوند امر کرده افراد رو به مثلا اتباع شریعت حضرت موسی تا زمانی که حضرت عیسی بیاد، همچنین امر کرده به اتباع شریعت حضرت عیسی تا زمانی که حضرت محمد صلوات الله علیه بیان. اللهم صل علی محمد. خب هم در شریعت حضرت موسی، هم در شریعت حضرت عیسی، هم در شریعت حضرت محمد این احکام وجود داشته. اینا احکامی است که مماثل هم هستند. بنابراین نتیجه این بحث اینه که معنا نداره که حکمی از اون شریعت رو استثاب کنیم، چون خود اون حکم قطعا از بین رفته. اون چیزی که احتمالش میدیم مشابهشه، نه خود حکم هست. بنابراین استثاب معنا نداره. و کاشف از این که احکام شریعت سابقه اطلاق نداشته این هست که در مواردی که افراد یقین داشتن که در از پیامبر دینی صادر، یعنی دستوری نیامده، وحی از طرف خدا بر پیامبر در این موضوع نیامده، نمی رفتن فحص کنن ببینن در دین سابق دستوری آمده یا نیامده، بلکه به اصالت الاباهه، اصالت الاباهه یه قبل از شعر یا اصالت الحضر تمسک میکردن. اون اختلافی که در اون مسئله هست به اون تمسک میکردن، و الا اگر میخواستن به اون تمسک نکنن باید فحص میکردن که آیا ادله احکام سابقه هست، اطلاق داره اطلاق نداره. به این اطلاقات ادله سابقه رو شامل زمان خودشون نمیدیدند، و اگر شامل احتمال شمول هم برای زمان خودتون میدادند باید احتیاط میکرد، یعنی مراجعه میکردن به ادله سابقه و هیچ معهود نیست کسی از احکام شرایع سابقه فحص کرده باشه. و احیانا در بعض، حالا اینم من اضافه میکنم، در بعضی مواردم که به کتبهای ادیان سابقه مراجعه میکردن از طرف پیغمبر بهشون نهی میشده که چرا مراجعه میکنید، و این تو روایات ما هست که تو ذهنم هست عمر با بعضی از کتابهای یهودی ها چیز میکنه، پیغمبر نهیش کردن که چرا به اون کتاب ها مراجعه میکنید، من بهتر از اون رو برای شما آوردم، یعنی که اون رو دیگه بذارید کنار که علم یکون فرض کنید. و این احکام شریعت اسلامیه باید تبعیت بشه. خب این چکیده این قسمت از فرمایش مرحوم سید. یکی دو تا نکته توضیح بدم ابتدا، بعد یه جنبه نقدی هم بعد عرض کنم. یه نکته اینجا در مورد این عبارت تأخیر ایشون که اصالت الاباحه قبل الشر یا اصالت الحظر رو عرض بکنم. اصالت الاباحه و اصالت الحظر غیر از اصالت البراءه است. یه بحث این است در جایی که ما یقین داریم هیچ چیزی از شر صادر نشده، در این موضوع اصلا حکم شر نداره.
شر
اسلام، آره اصلا شر، حالا شر اسلام، شر کلا حالا میگم، از طرف خداوند در این مورد حکمی صادر نشده. عقل انسان چه حکم میکنه؟ آیا به اباحه حکم میکنه یا به حظر؟ خب این موضوعش جایی هست که ما یقین داریم از طرف خداوند چیزی صادر نشده. اگر دینی که ما موظف به مراجعهش هستیم فقط دین پیامبر باشه، خب به هر حال همین مقدار که از شرع حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ما یقین داریم که در این مورد چیزی نیست، کافی است برای اینکه این اصل رو جاری کنیم. ولی اگر این احتمال رو بدیم که دین پیامبران سابق هم در حق ما حجت اعتبار داره، خب باید از اونها هم فحص کنه آدم. چون اصلا موضوعش جایی هست که اصلا از طرف خدا چیزی وارد نشده باشه، نه به وصول نیست دا، اصلا صادر نشده باشه، هیچ چیزی از طرف خداوند سبحان در حق ما صادر نشده باشه. این شرطش نیست. خب باید مراجعه کنیم به ادیان سابقه. اگر ادیان سابقه احتمال بدیم اطلاقی داشته باشه که اون اطلاق ما رو هم بگیره، خب باید بریم ببینیم واقعا اطلاق داره یا اطلاق نداره. بنابراین این که مراجعه نمی کردن کاشف از اینی که اون رو در حق خودشون صادق نمی دیدن، فقط در مورد احکام صادره از پیامبر خودشون رو موظف می دونستن. نتیجه اینه که احکام دین سابق کلن نسخ شده بوده و از بین رفته بوده. یه نکته اینجا یه نکته هم اضافه بکنم، در مواردی که اشخاص شک می کردن گاهی اوقات با امضا و عدم رد بقای یک حکم رو که میخوان نتیجه بگیرن، حکم شرایع سابقه هم نبوده، حکمی که در همون جامعه محکم بوده، همون جامعه بت‌پرست. ما در مکه که خب تقریبا یهودی و مسیحی نداشتیم، توی مدینه هم مسیحی که امت سابق باشه ما خیلی محدود داشتیم، اهل یهودی بودن نجران اینا، مسیحی اصلا ظاهرا یادم نمیاد مسیحی اونی که بوده، یه سری یهودی بوده که اونام که هیچی مسیح، اونام مال یهودی ها بوده دیگه، اهل نجران، بنی قریظه، امثال همه یهودی ها بودن، از پیروان حضرت عیسی علیه السلام که پیامبر قبل از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بوده اصلا وجود نداشتن. بنابراین نجران مسیحی هم دیگه، نه اون یهودی های بنی قریظه اینا یهودی بودن، نجران مسیحی بودن. قرارم اینه که بسیار محدود بودن و هیچ کس وقتی مثلا مسلمون می شدن نمی دونستن که قانون جدید آمده یا قانون جدید نیامده، تقریر نسبت به دین حضرت عیسی مطرح نبوده، تقریر نسبت به ارتکازات عقلایی بوده که در اون جامعه رواج داشته و جامعه اون بنای جامعه بر اساس قواعد عقلایی یا قواعدی بوده که مثلا فرض کنید شرب خمر رو حرام نمی دونستن، ممکنه شرب خمر در دین حضرت عیسی مثلا محرم باشه ولی شرب خمر رو اونا حرام نمی دونستن و تا زمانی که از طرف پیامبر ربا رو حلال می دونستن، ربا رو حلال می دونستن، تا وقتی که حکم تحریم ربا وارد نشده بوده می گفتن ربا حلاله، دست شما درد نکنه، گفتن ربا حلاله. اون تقریری هم که اینجا مطرح بوده تقریر احکام امت سابقه نبوده، تقریر احکامی که در اون جامعه وجود داشته. چی؟ حالا هر جا نشست گرفته باشه اونش مهم نیست که اون حکم آیا حکم عقلایی هست، حکم قدسی، بعد تقریر ربطی به احکام عقلایی نداره، یعنی عقلایی که به خاطر عقلانیتشون و عقلاییتشون تقریر اینه که حکمی که در جامعه مبنای عمل هست اگر قانونگذار اون حکم رو قبول نداشته باشه باید رد کنه، وقتی رد نکرد یعنی اون حکم قبول داره. اون قانونی که شارع باید ردش میکرد قانون مسیحیت و یهودیت اینا نبوده، قانون جاری در جامعه بت‌پرست اون موقع بوده. حالا این قانون به خاطر جنبه‌های عقلاییشون بوده، به خاطر هر چی بوده، اونی که محور تقریر و عدم تقریر وجود داشته قوانین شریعت سابقه نبوده، قوانین موجود در جامعه بوده، قوانینی که مبنای عمل در جامعه بوده، یعنی عموم جامعه، نه یک گروه خاصی که در یک مثلا قبیله‌ای به نام بنی نجران ساکن بودن و امثال اینها. اینه که به هیچ وجه حتی بحث تقریر هم که بخوایم مطرح کنیم، تقریر نسبت به احکام شریعت سابقه نیست، تقریر نسبت به احکام جاریه در جامعه بت‌پرست اونجا بوده. خب این هم این توضیح عبارت مرحوم سید. یه نکته اینجا هست که من بذارید اشاره بکنم، ما سه تا قانون داریم، بازم اینم توضیحیه، این سه تا قانون رو توجه بفرمایید. یه قانون اصالت الاباحه یا اصالت الحصر، موضوعش جایی هست که یقین داریم از شرع مقدس چیزی صادر نشده، بحث این است که عقل انسان در یک عملی که میخواد انجام بده نمیدونه آیا باید چه کنه، آیا میگه مباح یا میگه حرامش. مثلا من نمیدونم در این حیوان خوردن گوشت این حیوان مصلحت داره یا مفسده داره امثال اینها، و نمیدونم به خاطر این مصالح یا مفاسدی که داره این رو حلال کرده حرام کرده شارع مقدس، اینجا آیا وظیفه من چیه، باید اجتناب کنم از خوردنش؟ این بحث اصالت الاباحه و اصالت الحظر هست و موضوعش جایی هست که من یقین دارم حکمی در این شرعی که برای من لازم الاتباع هست نیامده. یکی بحث اصالت البراءه عقلیه است، در جایی که من یقین دارم که یقین ندارم، احتمال میدم یه چیزی در شهر وجود داشته باشه که به من نرسیده باشه. یکی بحث اصالت البراءه شرعی است. اصالت الاباحه و یا اصالت الحظر و همچنین اصالت برای شرعیه، اینها هر دوشون مشروط فرضن. اصالت البراءه اباحه یا اصالت الحظر که روشنه که مشروط فحصه، چون موضوعش اینه که در شرع چیزی نیومده باشه، چیزی صادر نشده باشه. خب تا من فصل نکنم این موضوع برام احراز نمیشه. اما اصالت البراءه عقلیه، اون کسی که قائل به براءت عقلیه میشه نمیگه بالفعل باید حکم به من برسد تا عذر شارع تمام بشود. منجزیت احکام به وصول به بالفعل نیست، بلکه در معرض وصول بودن در تنجیز احکام کافیه. یعنی در معرض وصول بودن یعنی چی؟ یعنی به گونه ای باشه که اگر مکلف فحص کنه بهش میرسه. اون چیزی که وظیفه شارع هست و تنجیز احکام شرعی به او وابسته است، این هست که حکم به گونه ای باشد که اگر مکلف فحص بکند به او برسد. و بنابراین فحص نکرده، اصلا اون حکم عقل به مثلا قبح قابل بیان رو اگر ما قبول داشته باشیم که ما هم قبول داریم، اون موضوع قبح عقل بلا بیان، قبح قابل بیان موضوعش جایی هست که شخص فحص نکرده باشه. اما اصالت البراءه شرعیه
موضوعش هست
که فحص کرده باشه دیگه. تا اگه فحص نکرده باشه اون موضوع نداره. خب اما اصالت البراءه شرعیه، اصالت البراءه شرعیه ذاتن عدلش اطلاق داره ذات، ولی خب روایت هایی که از اون روایت استفاده میشه که باید فحص کنید، هلا تعلمت عدله وجوب فحص در شبهات حکمیه اقتضام. حالا این نکترم به این بکنم، این که گفتیم فحص لازمه نه در شبه، هم در شبهات حکمیه هم در شبهات موضوعیه، برای اینکه اون اصالت البراءت عقلی جاری بشه فحص لازمه. ولی اصالت البراءة یه شرعیه، اون خودش اطلاق داره ادلش، ولی در شبهات حکمیه ادله اختضاء میکنه که فحص لازمه. در شبهات موضوعیه نه، اون لازم نیست و امثال اینها. پس بنابراین این بحثی که مرحوم سید داره، اگر اصالت البراءه هم مطرح بود، حالا این که موضوعش اصالت الاباحه و اصالت الحظره، اصالت البراءه هم مطرح بود، اصالت البراءت عقلیه منوط به فحصه. اصالت البراءت شرعیه رو بگیم او منوط به فحص ذاتن نیست اطلاق عدلش، به ادله خارجیه فحص ثابت میشه. اگر اصالت البراءه شرعیه بود، ما ممکن بود بگیم اون فحصی که از ادله خارجیه استفاده میشه فحص در احکام شریعت خود ما هست، فحص در احکام شریعت سابقه معتبر نیست، ولو به جهت اینکه نوعا این فحص اثر نداره، به هر دلیلی به جهت سیره‌ای که وجود داشته امکان نوعیه نبوده، هرچی بوده فحص در شرایع امت سابقه اصلا ادله‌ای که لزوم فحص در شرایع در فحص در شبهات حکمیه رو اثبات میکنه این مورد رو نمیگیره. بنابراین براءت شرعیه اینجا نباید مطرح کنیم. البته میگم کلام مرحوم سید در مورد اصالت الاباحه و اصالت الحظره. اگر اصالت البراءت عقلیه هم ایشون اینجا مطرح میکردن مثل همونه، چون اون در اون هم فحص معتبر هست و عرض کنم خدمت شما بدون فحص موضوع اصلا اصالت الاباحه نداره، همچنین اصالت البراءت عقلیه. خب اینا یه حالا یه نکته ای رو هم عرض بکنم، بحث هلا تعلمت کنه ناظر به این هست که شارع مقدس در شما هلا تعلمت معناش که طبق قاعده است، طبق قاعده است اینه، شارع مقدس اگر براءت شرعی جعل نکرده باشد، براءت شرعی جعل نکرده باشد، عقل میگه شما باید فحص کنید. هل و تعلم تا اشاره به این داره که در شبهات حکمیه براءت عقلیه جعل، براءت شرعیه جعل نشده، قبل از فصل. پس چون برات شرعی جعل نشده خب باید برید فحص کنید دیگه، نه اینکه لزوم فحص رو شارع اثبات، لازم نیست لزوم فحص رو شارع آورده باشه. همینی که براءت شرعیه رو بعد از فحص آورده کافی هست برای اینکه بگه من که اون براءت شرعیه که آوردم مال بعد از فحصه. قبل از فحص مستند شما برای ارتکاب چیه؟ مستند شما چون به براءت عقلیه میخواهید تمسک کنید، براءت عقلیه که قبل از فحص جاری نمیشه، وقت مستندتون چیه؟ حلا تعلمت ازش استفاده این مطلب نمیشه که انه شارع، اگر شارع مقدس حلا تعلمت رو نمی آورد تنجیز وجود نداشت. نه، از خود این تنجیز وجود داره، چون براءت شرعیش مال بعد از فحصه. میگه قبل از فحصی که براءت شرعیه وجود نداره که شما میخواید مستند داشته باشید، باید برید فحص کنید. نه اوغلا نه ذاتن که میخوایی منهای این وحثه که اوغلا هن چیز هست در شبهات حکمیه فحص لازم میدونن، اون در واقع همینه دیگه. خب عرض کنم خدمت شما اینا توضیح عبارات منحوسه‌ایه، ولی من یه نکته‌ای که یه قدر جنبه نقضی داره، البته اساس مطلب منحوس سید رو هم خراب نمی‌کنه، ولی که شیوه بیان ایشون لطمه وارد می‌کنه، اون اینه که ایشون می‌فرماید که شرایع منسوخه محدودتون واقعا الى مجیء شریعت ناسخه و این کان ظاهر و حد دوام. آیا واقعا مثلا حضرت عیسی علیه السلام که دینی آورده بودن ظاهر شریعت هاش این هست که این حتی بعد از آمدن پیامبر ما باز همون دین برپاست؟ نه، در آیات قرآن میگه حضرت عیسی بشارت میدادن به نبی بعدی که اسمه احمد، در آیه قرآن هست تصریح به این میکنه. چی؟ نه حالا من به انجیل کار ندارم، تو خود قرآن که تصریح میکنه دیگه، حالا به انجیل میگید درست هست درست نیست، خود قرآن که تصریح میکنه که در انجیل و در شریعت حضرت عیسی بشارت به پیامبر، معنای بشارت به پیامبری حضرت محمد این است که این حکم تا زمان حضرت محمد ثابت هست. ایشون این که میفرماید ظاهرش دوامه، برای این عبارت رو گفته که نسخ رو واژه نسخ بگه صحیحه، ولی به نظر میرسه که واژه نسخ صحتش متوقف بر ظهور دوام نیست. ببینید یه موقعی دو تا چیز با هم دیگه گاهی وقت خلط میشه. یه موقعی ما میگیم که مثلا عرض کنم خدمت شما یه موقعی ما میخواییم بگیم که
قانون
موقتی باشه، گاهی وقت یه قانون از اول در یک زمان خاص تعیین میشه، جعل شده یه ساله دو ساله. خب این دو سال که تموم شد قانون مدتش از بین رفته دیگه، تموم شد رفت. ولی یه موقعی قانون زماندار وضع نمیشه، این قانون قایتش آمدن قانون بعدیه، اینجا قانون بعدی هست که قانون قبلی رو از بین میبره، چون قایتش قانون بعدیه. تو قسم اول قانون دوم قانون اول از بین نبرده، برای این نفسه ولو بعد از اون یک سال یک قانون جدید وضع بشه، اون قانون جدید نبوده که قانون قبلی از بین برده، خودش زمان داشته، زمانش که به سر رسید قانونم مدت اعتبارش به سر میرسه. ولی جایی که غایت حکم قانون جدید باشه، این قانون جدید هست که اون قانون قبلی رو از بین میبره، این در قسم دوم نفس کاملا منطقیه تعبیر کردن. این قانون دوم هست که قانون اول رو نسخ میکنه. و من هنا یه زهر یه نکته رو خواهم اینجا عرض بکنم، اون اینه که این مبنایی که مرحوم سید مطرح کرده شبیه مبنایی هست که مرحوم آقای خویی در باب نسخ دارن. در باب نسخ مرحوم آقای خویی شبیه همین قانون رو دارن، مطلب دارن. ایشون می‌فرمایند که ناسخ در واقع میاد ظاهر اطلاق در ازمانی دلیل منسوخ رو بیان میکنه، ولو دلیل منسوخ ذاتاً اطلاق داشته باشه، اطلاق داره. صحبت سر اینه که آیا واقعاً ادله شرعیه ما اطلاق دارن؟ دلیل شرعی میگه ولو ناسخ هم بیاد من هم هنوز هستم، یا مدعی هست ناسخ نمیاد. یه موقع شما میخواید بگید که این میخواد بگه که اگر دلیل ناسخ هم باشه من هستم، این که نمیتونید بگید که با اومده دلیل ناسخ. یا میخواید بگید که این مدعی هست که به نحو قضیه فرضیه اگر ناسخ بیاد من دیگه نیستم، ولی فرضش محقق نمیشه. آیا این شکلیه؟ من سوالم این هست که آیا ادله شرعیهی که ما داریم از اول توش خابیده میخواد مدعی بشه که نفق نمیشن؟ ادلهی که در آخر شریعت هست همینجوره، این حلال محمدن حلال الى یوم القیامه، معنیش اینه که این دیگه نفق نمیشه. ولی احکامی که در شرع هنوز قبل از تکمیل دین وجود داشته همه احتمال میدادن نسخ بشه. یعنی یک قید لبی همه ادله درش بوده که به شرطی که نسخ نشه. و این ادله مدعی این نبودند که من دائمی هستم، حتی هیچ وقت ناسخ نمیاد، یا حتی بعد از ناسخ هم من معتبر هستم. بنابراین این که مرحوم آقای خویی تعبیر می‌فرماید که اطلاق ادله به وسیله این مقید میشه، نه درست نیست. این کلام آقای خویی رو باید برگردونیم به همون کلام مبنای سوم، که مبنای سوم اینه که هر حکمی مقید هست لبن به عدم ورود ناسخ. و شارع این که آیا ناسخ می آید یا ناسخ نمی آید او رو تضمین نمی کند. ممکنه ناسخ بیاد این حکم تموم بشه، ممکنه ناسخ نیاد. و آمدن حکم دوم ولو غایت حکم اول هست، ولی تعبیر ناسخ هم کاملا صحیحه. چون عرض کردم اگر یک حکمی قیدش و غایتش زمان خاص باشه، با رفتن اون زمان اون حکم از اعتبار ساقط میشه، آمدن حکم دیگر هیچ تأثیری در از بین رفتن حکم اول نداره، اونجا رو نمیشه ناسخ تعبیر کرد. ولی جایی که این حکم دوم هست که حکم اول رو از بین میبرد و تمامش میکند، اینجا تعبیر ناسخ کاملا تعبیر صحیح هست و درسته. فرض کنید ما در مورد یک کسی که فرماندار یک شهر میشه، آیا معنای فرماندار شهر شدن اینه که شما فرمانداری دائمی دارید؟ حکم عزل شما نخواهد آمد؟ حکم این که حکم فرمانداری شخص دیگر که به معنای پایان گرفتن فرمانداری شماست صادر نخواهد شد؟ یا که نیست که در این در هر حکمی تا زمانی که حکم نقیض نیاد یا حکم عدل نیاد اعتبار داشته. این خودش یه قید لبی هست که وجود داشت. حالا یه چیز تو پرانتز بگم، در زمانهای قدیم مثلا دوره قاجاری اینها حکم عدل نمی دادن، حکم عدل معصوم نبوده، بلکه حکم بر فرد دیگه که می نوشتن معناش عدل فرد شخص قبلی بوده. فرض کن امیر کبیر که عدل میشه برای آخان نوری، حکم نخست وزیری که می نوشتن معنای حکم نخست وزیری بر او یعنی عدل شخص قبلی، افراد اون حکم خودشو نشون میداد یعنی تو معذوری. این رسم خب چون طبیعی بوده که یه نفر که نمیتونه، دو نفر که نمیتونستن نخست وزیر و صدر اعظم باشن، بنابراین وقتی نفر دوم رو صدر اعظم کردیم یعنی نفر اول عزله. خب این حکم صدر اعظمی نفر دوم ناسخ صدر اعظمی نفر اول تلقی میشده، چون مقید بوده تمام احکام به عدم صدور حکم جدید دست به جدید. این ناسخ
مجبور باشه
فرق نداره، نه فرق نداره، اونش مهم نیست. عرض کنم خدمت شما قید مجعول و قید چیز بله، عرض کنم خدمت شما اونش خیلی تفاوته، چیزی در این حیفی که ما الان داریم صحبت میکنیم نداره. بله قرارم این جهت هست که این تصویری که مرحوم آقای خویی میفرمایند این تصویر برخلاف واقعه، یعنی اگر هم حالا منهای بحثایی که ما داشتیم و اینها هیچ وقت ادله اطلاق ندارد به شمول حکم حتی بعد از آمدن حکم ناسخ.
بله یعنی مثلا شریعت از بعد آمد خودش قانونی هم جدیدی آمان نس داریم.
بله همینه دیگه، نه ولو به خاطر همین ذهنیتی که وجود داشته که ممکن احکام شریعت نفس شود، همین ذهنیت باعث میشه که اطلاق نداشته باشه دیگه. بله تصدیق کرده که نه حکم ناسخ داره منسوخ داره امثال اینا. این که ناسخ دیگه نداریم در آخر عمر پیامبر که حلال محمد نلاله الهی یوم القیامه اجرا میشه. و من هنا یاد هر که ما بحث ما گاهی اوقات در این هست که مثلا یک حکمی در دین پیامبر این نسخ شده یا نسخ، یا آیه قرآن وارد شده، ما شک داریم که این آیه نسخ شده یا نسخ نشده. با حلال محمد حلال الهی یوم القیامه نمیتوانید اثبات کنید که نسخ نشده، چون این آخرین حکم که نیست. بس دیگه مثلا یه آیه هست نمیدونیم آیه دیگه ناسخ اون هست یا ناسخ اون نیست. خب فرض کنید که زمان صدورشون نمیدونیم، اگر اون بعدی باشه این ناسخه، اگر این چه شما نمیتوانید بگید که حلال ما حلال محمده در اون آخرین در چیه دیگه در خطبه منای حضرت به حضرت رسول صلوات الله علیه که در حجت الوداع از پیامبر صادر شده. نه حالا این که چطور شده که احکام منسوخه در قرآن ثبت شده، مسئله داشته در قرآن ثبت شده دیگه، اونش حالا خیلی مهم نیست.
نسخ
معلوم قوانین تفسیرهایی
دارن
مخصوص
دارن،
پس
چون
روی
در
عموم اطلاق چک نمیگیره. نداره، نه نه زیر سوال نمیره اصالت، نه نه زیر سوال نمیره. اون یه اصلا این که اصالت العموم ها به عنوان اصل عملی هستند نه به عنوان اماره که حاجه ها مبناشون هست، اسم مثبت اون مبناست، نه زیر سوال بردنه کلی اصالت العموم. عرض کنم خدمت شما طبیعتا اطلاق مقامی میشه دیگه. حالا یا اطلاق مقامی یا اون اطلاق به عنوان اصل عملی ضرب القانون شده، یعنی شارع اونو قرار داده تا اون تمسک بش بشه. خودش از اول که انه میخواد بگه من تا قانون دیگه صادر نشده من به من تمسک کنید. نه نه نسخ هم همینه، نسخ هم در واقع میخواد بگه اون قانونی که من ضرب القانون این، یعنی ببینید بله بله، یعنی میخوام عرض بکنم اطلاق نسخ در جایی که به وسیله قانون دوم قانون اول پایان میپذیره کاملا عرفیه، هیچ اشکالی هم نداره. لازم نیست که اون قانون دوم مقید به عدم آمدن قانون قانون منسوخ مقید به عدم آمدن ناسخ نباشه، ولو مقید به عدم آمدن ناسخ باشه ما می توانیم بگیم اون نسخش کرده. نسخ یعنی او تأثیر گذاشت که این قانون تموم شد. اب نداره، اشکال نداره، اشکال نداره، به اون معنا مانعی نداره که شما چیز بشید، مانعی نداره. البته گاهی اوقات اینا میگن مقیدات و چیزها معناش اینه که میخواسته بگه از اول قانون به این شکل جعل شده بوده، یعنی قید چیز. حالا اوناش یه بحثایی هست که آیا ما میتوانیم گاهی اوقات تأخیر بیان، اگر تأخیر بیان از وقت حاجت نباشه لازم نیست ناسخ باشه. یعنی ببینید من یه قانون رو به نحو مهمله جعل میکنم، قانون به نحو مهمله جعل میکنم بعد بیانش رو ذکر میکنم، اون ناسخ نیست. ناسخ اون جایی هست که به اصطلاح اگر این نیاد اون قانون خودش اطلاق داشته باشه، جاهایی که مقید و تفسیر ها بیان اطلاق دلیل هستن اینا. و ما عملا در جایی که مخصص و مقید بعد از وقت عمل میاد ملتزم می نزیم، این همه نسخ حقیقتش. یه ریزکاری هایی داره که اون ریزکاری هاش بمانه. خب پس بنابراین من اینو میخوام بگم که همه شرایع احکام شریعت ها مقیدن به این که شریعت پیامبر بعدی نیاید، و آمدن شریعت پیامبر بعدی نسخ احکام شرایع سابقه است. لازم نیست احکام شرایع سابقه رو ما براش اطلاق و دوام تصویر بکنیم. و این حالا این بحث ادامهش مقداری نکاتی داره که انشالله فردا در روی توضیح خواهم داد. و صلی الله علیه و نبینا محمد و آله و صحبه.